پشتوانه علمی، منطقی، معرفتی و ایمانی برخوردار باشد. انقلابی، حرکتی، نظریه‌ای، مکتبی بالنده است، پایدار است که عقبه عقلانی و علمی، پشتوانه معرفتی تکیه‌گاه او باشد. انقلاب اسلامی جوشیده از آموزه‌های وحیانی است، برآمده از آموزه‌های پیامبر اعظم رسول مکرم که در ایام بعثت اون بزرگوار هستیم، آموزه‌های مبتنی بر علم، ولا تقف ما لیس لك به علم، آموزه‌های حیات بخش، استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما يحييكم، حیات علمی، حیات اقتصادی، حیات سیاسی، مکتبی که با این کریمه مبارک آغاز شده است، اقرا بسم ربك الذي خلق، یعنی امت اسلام، جامعه بشری در این روز پیامبری مبعوث شده است، شخصیتی برای هدایت بشر قیام کرده است که سلاحش قلم است، در پرتو قلم که خالق علم است، آفریننده دانش است، تداوم علم دستاورد حضور قلم در حیات بشری است، حرکت الهی خود را آغاز نموده است. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم. این مکتب پشتوانه معرفتی انقلاب اسلامی مبانی دینی است، اندیشه سیاسی فقیه تربیت یافته در مدرسه قرآن و عترت است. این مهمترین عامل خلق قدرت، ماندگاری یک مکتب. دو، رهبری صالح. اگر مکتب و اندیشه ای از بالاترین غنای علمی و معرفتی برخوردار بود، اما با رهبری و زعامت یک انسان متعهد به علم، مؤمن به مبانی و اصول آن مکتب مدیریت نگردید، قطعاً از صراط مستقیم منحرف می شود. توصیه های قرآن کریم، انبیاء الهی، امامان معصوم بر ضرورت امامت و پیشوایی و مدیریت پیامبران و امامان معصوم و در دوران غیبت فقهای عادل و عالم و صالح و هوشمند و مدیران آراسته به علم و عدالت، دقیقاً برای تداوم مکتب و نظریه سیاسی اسلام است. به آیات و روایاتی در این زمینه اشاره کردم. امیرالمؤمنین علی علیه السلام می‌فرماید: ان احق الناس بها والامر اقواهم علیه و اعلمهم بامر الله فیه. در کلام دیگری علی ابن ابی طالب علیه السلام می‌فرماید لا یصلح الحکم ولا الحدود ولا الجمعه الا به امام عادل. حکومت، مدیریت سیاسی، رهبری و زعامت جامعه در سایه حضور امام عادل معنا پیدا می کند. پیشوای صالح، این عامل دوم برای تداوم انقلاب. اما عامل سوم که بدون آن حتی رهبری صالح نمیتواند راه رو برای تداوم حیات سیاسی یک نظریه پایدار مبتنی بر دانش و علم و معرفت هموار کند، مردم و آحاد جامعه هستند. رمز تولد انقلاب، رمز تداوم انقلاب اسلامی و امروز بالندگی آن در حضور شما مردم تعریف و تبیین می‌گردد. چون شما هستید انقلاب بالنده است. این حضور راه رو برای خلق قدرت هموار نموده است. لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود الناصر و ما اخذ الله علی العلماء الله یقار علی کذت ظالم ولا سقب مظلوم لألقیت حبلها على غاربها. چون شما آمدید، چون حضور یافتید، چون دست به بیعت گشودید، آماده حضورم. این سخن علی ابن ابی طالب است. این ملت ها هستند که راه رو برای نقش آفرینی انبیا هموار می کنند. این ملت ها هستند که زمینه اقتدار و حضور مؤثر رهبران صالح رو هموار می نمایند. بی‌اعتنایی آنان به مسئولیت و رسالت خیش است که راه رو برای حکومت طاغوت هموار می کند. و ده‌ها آیه و روایت بر این رسالت کلیدی پیروان قرآن تأکید دارد. انقلاب اسلامی بر اصول خیش پایدار مانده است، بالنده است، پرنشاط است، با طراوت است. هر روز در برابر تمامی قدرت‌های استکباری سنگر جدیدی رو فتح می کند. از مرزهای ایران اسلامی عبور کرده است. امروز با قدرت در مرز رژیم صهیونیستی با همه ظرفیت و توان حضور دارد. امروز انقلاب و اندیشه ناب اسلام، بازگشت به هویت دینی و اسلامی، حاکمیت ملت‌های مسلمان بر سرنوشت خیش، کشورهای اسلامی را از سیطره استکبار خارج نموده است. امروز این اقتدار برآمده از اسلام و بازگشت به هویت دینی ملت مسلمان عراق است که راه را برای حضور نمایندگان واقعی آنان در اریکه قدرت سیاسی هموار کرده است. راه رو برای نقش آفرینی مرجعیت دینی هموار نموده است. این حضور ارزشمند است که موجب می شود رئیس جمهور امریکا بعد از 7 تریلیون هزینه مهربانه شبانه بدون اطلاع حتی مراکز امنیتی رده 2 و 3 برای سرکشی به نیروهایش در عراق حاضر شود و شبانه هم بگریزد. ثمنه حضور ملت است. امروز ملت سوریه، ملت لبنان، ملت یمن، برادران و خواهران مسلمان ترک ما، امت اسلامی راه رو برای حضور نظام‌های سیاسی مبتنی بر اراده ملت‌ها هموار کرده اند و این مهمترین دستاورد انقلاب اسلامی است. و امروز نزاع انقلاب با نظام سلطه در حاکمیت ملت‌ها بر سرنوشت خیش است. امروز مسئله حاکمیت ملت فلسطین است، نه صهیونیست‌های مهاجر از اقصی نقاط جهان. امروز مسئله حاکمیت ملت‌های عرب بر سرنوشت خیش است. و انقلاب اسلامی در سایه این دستاورد بزرگ بالنده است. در حوصله وقت به آیاتی از سوره مبارکه یوسف اشاره کنم. در این آیات نورانی ما اصول و مبانی قرآن را در حضور ملت‌ها و رهبران صالح و نقش آنان در تحولات اقتصادی و سیاسی می‌بینیم. این آیات بیان کننده دکترین سیاسی، دکترین مدیریتی، دکترین اقتصادی در یک نظام الهی است. اولا حضرت یوسف یه نمونه است از تربیت دینی، خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی. جوانان عزیز، این سخن الهام بخش اقتدار آفرین رهبری معظم در ضرورت نگاه ویژه به خیشتن در گام دوم انقلاب خلاصه همه آموزه‌های وحیانی است. تمام انبیا برای تربیت انسان آمده اند. علیکم انفسکم، باید به خود پرداخت. بنده باید اینجا دغدغه اصلاح خودم رو داشته باشم. اگر دغدغه اصلاح خود رو داشتم به وظایف فردی، مسئولیت‌های خانوادگی و اجتماعیم توجه می‌کنم. اما اگر این دغدغه نبود، تمام مسئولیت‌ها به فراموشی سپرده می‌شود. ارأیت من اتخذ الهه هواه. حضرت یوسف یه نمونه بارزی است از خودسازی. قرآن کریم در تبیین شخصیت این انسان وارسته و تربیت یافته اشاره می کند که او یک انسان صالح است، او یک انسان آراسته به علم و کمال است. می‌فرماید که هنگامی که یوسف در آستانه بلوغ قرار گرفت. ولما بلغ اشده، یعنی آغاز بلوغ. جوانان عزیز، بنده این آیه رو مطالعه می کردم، این سخن حضرت آیت الله بهجت یادم آمد و حقیر فرمودن، شاید هم جایی بیان نکرده باشم، فرمودن هنوز بالغ نشده بودم، در سن 13 سالگی قرار داشتم، در نماز جماعتی در حرم حضرت ابا عبدالله الحسین شرکت می کردم، در آن نماز مکاشفاتی داشتم، به دلیل خردسالی گمان می کردم همه کسانی که در این نماز حضور دارند این حالت رو تجربه می کنند. این ثمره ترک گناه است، ترک معصیت. یوسف نمونه بارز ترک گناه است. قرآن می فرماید ولما بلغ اشده آتیناه حکما و علما. بعضی از محققین اهل تفسیر می فرمایند این حکم حکمت عملی است، تزکیه نفس است، ریاضت نفس است، صبر بر دشمنی برادران است. اون سختی ها رو تحمل کرد، حتی یک بار برادرانش رو نفرین نکرد. ما با برادران و خواهران مسلمانمون چگونه برخورد میکنیم؟ آتیناه حکمم و علما، ثمره حکمت عملی یعنی تهذیب و اصلاح نفس آن است که به حکمت نظری و علم آراسته می شود. بعد قرآن برای اینکه به ما بشارت بدهد، به شما مردم عزیز، به شما نمازگزاران، به شما برادران و خواهران و جوانانی که دغدغه اصلاح خود را دارید، می فرماید این نعمت اختصاص به آن بنده صالح نداشت، اختصاصی نیست. کذالک نجزی المحسنین، به همه نیکوکاران این پاسخ و پاداش رو میدهیم. همه نیکوکاران، نیکوکار عمل صالح. امروز نیکوکاری یکی از مصادیق بارزش در خدمت برادران و خواهران سیل زده بودن است. امروز یکی از مصادیق بارز نیکوکاری حضور در عرصه تولید است. یکی از مصادیق بارز احسان است. خودسازی راه رو برای جامعه پردازی هموار می کند. انسانهای صالح نقش اصلاحی دارند و حضرت یوسف در این عرصه ورود مؤثری می نماید. انشاءالله در خطبه دیگر به ادامه این بحث بپردازم. اوصیکم عباد الله و نفسی به تقوی الله، شما برادران و خواهران و خیشتن را به تقوای الهی، ترک گناه، آراستگی به ایمان و عمل صالح توصیه می کنم. امیدوارم خداوند حقیر و شما بزرگواران را در این راه هدایت و ثابت قدم بدارد. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، ثم الصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المصدد أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد كما حمل وحيك، وصلى على علي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وصلى على الصديقة فاطمة الزكية، وصلى على السيدين الحسن والحسين. اللهم صل على أئمة المسلمين علي بن الحسين سيد العابدين، ومحمد بن علي باقر العلم، وجعفر بن محمد الصادق، وموسى بن جعفر الزكي، وعلي بن موسى الرضا، ومحمد بن علي التقي، وعلي بن محمد النقي، وحسن بن علي الأسكري. اللهم صل على وليك وابن أوليائك الحجة بن الحسن الأسكري. اللهم اجعلنا من خير أنصاره وأعوانه والضابين عنه والمصارعين إليه في قضاء حوائجه. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. شما برادران خواهران گرانقدر، خیشتن را به تقوای الهی توصیه می نمایم. در این روزهای آغاز سال ما با پدیده بارش‌های استثنایی روبرو شدیم. در یک عصر جدیدی قرار داریم، عصر گام دوم انقلاب، عصر یک حرکت بالنده، عصر تحولات معنوی، انسان دوستی، نیکوکاری در جامعه اسلامی ما، عصر تحولات آب و هوا و اقلیمی، عصر جدیدی در رسانه ملی، فراهم آمدن زمینه رویش و درخشش استعدادها، ظرفیت‌های نسل جوان. در این تحولات اقلیمی در 13 روز اول سال حدود 90 میلیارد متر مکعب بارش داشتیم. در سالهای آب و هوای معمولی حد اکثر این بارش در طول سال 400 میلیارد متر مکعب حدود 400 میلیارد متر مکعب است. در 13 روز 90 میلیارد متر مکعب. اگر نبود کار بزرگ انقلاب، اگر نبود کار بزرگ فرزندان هوشمند انقلاب در ساختن سدهای کشور، امروز ما 172 سد در سطح کشور داریم. هنگام پیروزی انقلاب 19 سد این کار بزرگ مهندسی فنی با 10 سال جنگ، با سالها تحریم، با مشکلات اقتصادی و تنگناها شکل گرفته. اگر نبود این صدها، نمیدانم امروز خوزستان، جنوب کشور، لرستان ما، استانهای کشور چه شرایطی داشتن. این صدها خسارات رو به حد اقل ممکن کاهش داد. آمادگی که شکل گرفت، بسیج نیروها، حضور مؤثر مهندسی سپاه، مهندسی ارتش در کنار مدیران، با هدایت فرماندهی معظم کل قوا، راه رو برای مدیریت این سیل ویران کن هموار کرد. امروز تقریبا 172 سد کشور تقریبا بالاترین ظرفیت آبی خود داره، یعنی بیش از 50 میلیارد متر مکعب آب در پشت سدهای ماست. ورودی امسال نسبت به سال گذشته تقریبا بیش از 3 برابر. قطعا برای اقتصاد ایران، برای تولید برق کشور، برای از بین رفتن ریزگردها، پر شدن تالابها، حورالعظیم و دیگر تالابهای خوزستان، دریاچه ارومیه و انشاءالله یه تحول معنادار در عرصه کشاورزی و اقتصاد ملی، نقش مهمی رو ایفا خواهد کرد. اما باید ملت ایران، ملت بزرگ ایران، همانند مردم شریف شیراز که وقتی اون حادثه رو شنیدند در فضای مجازی آدرس های منازل بود، تلفن ها بود، خانه های مردم شیراز گشوده شد به روی سیل زدگان، به سوی میهمانانی که وارد این استان شده بودند، در خدمت برادران و خواهران خود قرار گرفتند. این کار بزرگ باید تداوم پیدا کند. نمیدانم درصدی از حقوق خود رو، درآمد خود رو، طبقات ضعیفتر درصد کمی، طبقاتی که توانایی دارند حقوق کامل خود رو برای این امر اختصاص بدهند، یک کار بزرگ ملی شکل بگیرد تا برادران و خواهران ما، فرزندان عزیز میهن اسلامی که در این حادثه آسیب دیدند، در جنوب کشور، در استان لرستان، در استان گلستان احساس کنند که ملت ایران در کنار اونها هستند. بگذارید دولت